سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
دین و زیبایی‌های آن،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. رابطه با پروردگار عالم یه رابطه حقوقی نیست، لااقل نمیشه به یک رابطه حقوقی اکتفا کرد، بلکه اگر انسان رابطه خودش رو با پروردگار عالم صرفا یک رابطه حقوقی تعریف بکنه، به نوعی اهانت هم محسوب میشه، به نوعی بی‌ادبی به بارگاه ربوبی هم محسوب میشه. اگر این بخواد رابطه حقوقی صرفا نباشه، باید حتما به ابعاد عاطفی و زیباشناختی این رابطه هم توجه بشه. ما اگر یه جوری دینداری بکنیم که مردم فکر کنن مجبوریم به دینداری و صرفا سر عقلانیت منفعت طلبانه، عقلانیتی که اقتضا میکنه دفع ضرر بکنیم، هرچند در قیامت داریم دینداری میکنیم، این مردم رو از دینداری مشمئز میکنه، خصوصا طبقات جوانتر رو، خصوصا در این زمانی که مسابقه عقلانیت نیست، مسابقه احساسات و عواطف و گرایش های از این دسته. پس ما مجبوریم، ما باید، اقتضاء دین ما هم همینطور هست که زیبایی دینداری رو به نمایش بگذاریم، محبوب بودن، عزیز دل بودن دین رو به نمایش بگذاریم. این یک وظیفه مهم هست برای ما. دیروز در این باره مفصل صحبت کردیم، همچنین روزهای قبل. بنده امروز چند تا آیه قرآن برای شما آوردم، این آیات رو قرائت کنم خدمت شما تا یه باوری در جان ما شکل بگیره. این آیات قدرت زیبایی رو نشون میدن. تا دوستان دیگه یه وقت تصور نفرمان که زیبایی بالاخره یه موضوع فرعیه، هرچی باشه حالا آدم باید فکر ضروریات دین خودش باشه. شما دارید از زیبایی دین حرف میزنید، احتمالاً دارید به یک موضوع فرعی و نه چندان ضروری میپردازید. برای اینکه قدرت زیبایی به نمایش گذاشته بشه، در بین نزدیک به 50 آیه قرآن که درباره زیبایی وجه مثبتش و وجه منفیش صحبت فرمودن خداوند متعال، چند آیه رو خدمت شما قرائت میکنم تا معلوم بشه که چجوری زیبایی مانع هدایت یافتن میشه. زیبایی عمل آدمهای بد برای اونها، زیبایی عمل و سبک زندگی و رفتار کافران برای اونها مانع این میشه که اونها بخوان به هدایت راه پیدا بکنن. یعنی چون عمل خودشون رو زیبا میبینن دیگه نمیتونن درست بشن. عجب زیبایی قدرتی داره. مثلا در سوره نمل میفرماید وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. اون قومی که سجده میکردن به خورشید و خورشید پرست شده بودن. و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل. شیطان عمل اینها رو براشون زینت داده بود، ف فصدهم عن السبیل، پس مانع شده بود از اینکه اینها دیگه راه هدایت رو پیدا کنن. پس اون چیزی که مانع پیدا کردن راه هدایت چیه؟ زیبا احساس کردن اون عملشونه. زیبایی اینقدر قدرت داره. فهم لا یهتدون، در سوره عنکبوت دوباره، و عادن و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان و اعمالهم فسدهم عن السبیل، شیطان عمل اینها رو براشون زینت داد. فسدهم، سد یعنی مانع، البته سد با سین فارسی هم یه جور مانعه، ولی اینجا سد یعنی سد با صاد هست که اینم به معنای مانع هست، مانع جدی قطعیه دیگه، غیر قابل نفوذ رو بهش میگن مانع تراشی. سدهم عن السبیل. بعد میفرماید در آیه سوره رعد دوباره، بل زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل. ببینید هر جا خداوند متعال تو قرآن میخواد بفرماید اینا مانع جدی دارن، قبلش میفرماید میدونید مانع جدیشون چیه؟ اینه که زیبا تلقی کردن اون کفرشون رو. مثلا همینجور کذالک زین لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل، زیبا جلوه داده شده برای فرعون و مانع شده از اینکه هدایت پیدا کنن. دوستان من این واقعیت جهان رو با زیبایی گذاشتن سر کار. وقتی برای یک کسی جا انداختن کفر، فسوق، عصیان، این ستایی که خداوند متعال تو قرآن کریم آیه مورد بحث ما میفرماد تو اینا رو باید زشت ببینی، برای کسی اینا رو زیبا جلوه بدن این دیگه هدایت نمیشه ها. حالا تو هی برو کتاب عقلی و منطقی بنویس، حالا شما هی برو منافعش رو به رخش بکش، بهش بگو بابا تو ضرر میکنی، این ضرر براش مهم نیست، پول میده برای زیبایی، خرج میکنه برای جهنم. خیلی عجیبه. الان شما تو همین شهر نگاه کنید، برای جهنم همه پول خرج میکنن، برای بهشت کسی پول خرج نمیکنه. میخواد بره مجلس امام حسین، پول نمیخواد خرج بکنه، برو نارت هم میدن، صبونت هم میدن. ولی از اون طرف هر گناهی نگاه بکن، طرف پول خرج میکنه میره جهنم. ای خدا، ای پیغمبر، این چه جوری میشه؟ منفعت خودشو نمیبینه؟ نه دیگه نمیبینه دیگه، این چون اونو زیبا داره میبینه، چون زیبا میبینه دیگه نمیتونه هدایت بشه. این که شما میبینید صهیونیستا اون قدرت ابلیسی استکبار میان یه چیزی به نام هالیوود طراحی میکنن، شبکه‌های ماهواره‌ای درست میکنن، اینا توی اتاق فکری که ابلیس بالا سرشون هست، اون تو اون اتاق فکر میگه برید یه کاری کنید زشتی های دنیا زیبا جلوه بکنه، گناه زیبا جلوه بکنه، نمیدونم معصیت، کفر، رفتار کفرآلود زیبا جلوه کنه، زیبا جلوه کنه پدرشون در اومده. کار کردن دیگه، تموم شده رفته. قدرت زیبایی خیلی بالاست، واقعا مانع میشه آدم دیگه این همه دلایل روشن برای هدایت رو پیدا نکنه، اینا شیرینی از دهنشون بیفته، یعنی متوجهش بشن که شیرین نیست، متوجه بشن که زیبا نیست، متوجه بشن که محبوب نیست، اینو متوجه بشن. خب دو تا کار باید کرد در مقابل اینها. این دو تا کار رو خداوند متعال در سوره حجرات به ما به عنوان هدیه ویژه خودش، چون ما هم بر نمیاد، داده، ما باید این هدیه رو ازش بهره برداری بکنیم. یکی این که در مقابل زینت عمل کفار و زینت کفر و حتی زینت حیات نزد کفار، ما بیایم چیکار کنیم؟ ایمان رو نزد خودمون زیبا قرار بدیم و نزد دیگران به عنوان یه وظیفه اجتماعی. هر کی ایمان و رفتار مؤمنانه براش زیباست، با صدای بلند اینو فریاد بزنه، این زیبایی رو به دیگران نشون بده. هر کی براش قشنگه این کارو انجام بده. هر کی براش نماز زیباست لباس تمیز بپوشه، عطر بزنه، بره مسجد با نشاط نماز بخونه. نمی اینا یعنی چی؟ همش من احکام بود عرض کردم، برای اینکه تو زیبایی دین رو به نمایش بگذاری. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو محبوب دل شما قرار میده و زیبا قرار میده. وقتی که محبوب شد و زیبا شد، شما هم بروز میدی، شما هم پنهان نمی کنی، نشون میدی به همه. و کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. میفرماید کفر پیشت مکروه میشه. بگو بگو با صدای بلند بگو بگو که حالم از آدم بی نماز به هم میخوره. کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. آقا ما حالمون به هم میخوره، آقا ما چیکار کنیم؟ آقا ما بدمون میاد مشمئز میشیم. آقا اصلا کسی که اهل روزه نیست، آقا من حالم ازش به هم میخوره، من چیکار کنم؟ ما اینجوری چیکار کنیم؟ میگیم این چه قسی القلبیه که روزه امام حسین با این عطر خوش معنویش، با این صفای دلی که با آدم میده، با این رقت قلبی که در انسان ایجاد میکنی، اهل این چیزانی؟ ما خوشمون نمیاد. خانوما چقدر تو این زمینه وظیفه دارن؟ اصلا زشتی و زیبایی رو باید توی لسان و برخورد خانوما اندازه گیری کرد. خانوما بهتر از آقایون میتونن میگن اه اون چیز خیلی زشته، اه خیلی منفوره، حالم به هم میخوره. منتقل میشه، اثر روانیش رو دیگران پیدا میشه، رو بچه هاشون پیدا میشه، شهر رو عوض میکنن قیافشو. مثلا خانوما بنشینن تو محاورات خودشون، محرم کسی لباس سیاه نپوشادم حالش به هم میخوره. تاموش دیدفی ده برابر لباس سیاه میشه. مثلا میگم حالا لباس سیاه رو نمیخوایم گیر بدیم. زشته، بله زشته، بیادبی زشته دیگه. اگر آداب محرم این باشه که آدم اینجوری مثلا سیاه پوش بشه، چجوری تو میتونی آخه؟ آدم حالش به هم میخوره، چقدر چیز زشتیه. میفرماید حد با گناه که مواجه شدی، حداقل قیافتو چیز کن، درهم کن. حداقل نهی از منکر چیه؟ قیافتو درهم کن. اینجوری اخ بکن حداقل زشتیشو نشون داده باشی. زیبایی و زشتی احساس کردن درباره ایمان وظیفه ماست. این یک طرحه که خدا ریخته برای مقابله با کفر، مقابله با عملیات شیطان که تزیین میکنه کفر رو، مقابله میکنه با اون. مثلا ببینید روایات ما میفرماد اگر یک متنی خواستی بنویسی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن. خیلی خوب، روایت تو این زمینه زیاد داریم. بعد میفرماید زیباترین خط تو در صفحه اختصاص بده به بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر خدا سلیقه داره. زیباترین خط روایت ها در نامت باید اختصاص بکنه به بسم الله الرحمن الرحیم. یا درباره نوشتن نام علی ابن ابی طالب علیه السلام چقدر سفارش شده. دلزا دیدید خطاتا همیشه هر خطاتی یه دونه علی باید بنویسه. بعد میفرماد تا زمانی که به این علیی که تو نوشتی روی این کاغذ هر کی نگاه بکنه برای تو ثواب مینویسن. در یک روایت دیگه ای هست نگاه هم کسی بهش نکنه تا وقتی این جوهر روی اون کاغذ هست برای تو ثواب مینویسن. حساب کنید کسی یه خط زیبایی نوشته علی، بعد گذاشته از دنیا رفته، بعد هزار سال این خطو پیدا کردن، این هزار سال اینجوری ذکر و علی یعنی عبادت دارن براش ثواب مینویسن. چقدر خدا اهل ذوقن، چقدر اهل هنرن، چقدر اهل زیباییان. ما باید برای زیبایی دینمون برنامه‌ریزی کنیم در دو جهت. یکی این که خودمون زیبایی دین رو درک کنیم، یکی این که این زیبایی رو به دیگران به نمایش بگذاریم. نمیدونم ماشینمون، خونمون، محرم، چجوری این زیبایی خدایا من حسین را دوست دارم، اینو چجوری ما به همه اعلام باید بکنیم؟ من نمیدونم. بابا تو یه ذره بو، عطر، مزه از دینت استشمام نکردی به دیگران منتقل بکنی؟ تا حالا خوشت نیومده از دین این زیبایی رو به دیگران منتقل بکنی؟ یه وبلاگی بزنی، یه نمیدونم پرچم بزنی در خونه، توی اینترنت، توی محل کارت، یه لخره این زیبایی رو منتقل کنی؟ حداقل بی مزه نباش، یه نغمه یا حسینی بذار برای موبایلت، هر کی زنگ زد به تو بگه اوه اوه این چقدر حیاتیه، چه روزه‌ای گذاشته، یه جانم حسین خیلی خوشگل مثلا بذار، نمیدونم از کجا باید پیدا کنی، زیادم هست. دل اهل عالمو ببرید. آقا اصلا شما اگر اینقدر کیف نکردید از امام حسین، برید کنار، بذارید بگیم امام حسین غریبه. آقا زشته، شما اومدی پیش امام حسین، هیچ حرارتی هم نداری، امام حسین آتیشت نزده، میخوای به اهل عالم بگی امام حسین اصلا آتیش نمیزنه؟ میخوای کار خدا رو خراب کنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ رفتید تو مجلس روضه ابا عبدالله حسین، سر صدا کنید، ساکت نشینید، تباکی کنید. آقا آدم گریش نمیاد، خب گریش نمیاد، داد که میتونه بزنه، دردش که اومده که. چقدر درباره زج زنندگان، آه کشندگان، نمیدونم فریاد زنندگان. امام صادق علیه السلام میفرماید، میگه وارد شدم دیدم آقا تو سجده است. در ثواب الاعمال ببینید، خدایا این حنجره هایی که برای ما داد میزنن، این سینه هایی که برای ما زجه میزنن، این اشک هایی که برای ما ریخته میشه، همه رو میشمار، یه دونش گریه است، بقیه سر صدا است. بعد میفرماید که عرضه میدارد خدایا من اینا رو امانت میدم به تو، تو امانتدار خوبی هستی، روز قیامت کنار حوض کوثر اینا رو به من برگردون، خودم سیرابشون کنم. چرا؟ چون برای من داد کشیده. آه مگه داد کشیدن چیه؟ میگه ببین، این وقتی که داد میکشه، تصور کن یه جمعیتی داد بکشن، چه قشنگ میشه. آی مردا، اینا مگه خانومن؟ نه، مردن به خدا، مردای با شخصیتی هم هستن. رفتم جلسه روزه، میبینم همه دارن مثل زن بچه مرده دارن داد میکشن. این زیباست دیگه. به خدا هیچ دانسینگی توی عالم، هیچ جلسه شو رقص پایکوبی زیباییش به اینجا نمیرسه. نمیرسه. خدا شاهد، ما برای امام حسین میزنیم و پای میکوبیم و دست افشانی میکنیم و به سر و صورت میکوبیم، خیلی زیباتره. ما همه برای یکی این کارو میکنیم، جلسات رقص اونا هر کی برای خودش داره این کارو میکنه، جلسات اونا توش عاطفه نیست، خواننده های پرطرفدارشون میمیرن یه سال هم براشون عزاداری نمیکنن، ما ابوالفضل العباس و ندیده یه عمری داریم براش پایکوبی میکنیم. زهر عاشورا میگن آقا زهر عاشورا که امام حسین به شهادت نرسید، عصر امام حسین به شهادت رسید، شما چرا زهر علما و بیرقا رو میخوابونی؟ آقا زهر علم عباس افتاد، کار تموم شد. اینا زیباییه. ما باید همه عالم رو بگیریم. شما به من یه نکته رو بفرمایید، دسته های عزاداری در تهران آیا رونق مطلوب خودشو داره؟ جواب بدید به من، میرم بله یا نه، بله یا نه، نظرتون چیه؟ بنده که فکر میکنم نه. این مقدار ما عزادار داریم، این مقدار علاقمنده به امام حسین داریم، آیا اینا همه میان سر صدا کنن تو خیابون برای امام حسین؟ هر کی به یه شیوه زیبایی، هر کی یه هیئتی داره 2000 نفر یه یونیفرم پوشیدن، پیرنهای سیاه یقه شیخی مثلا پوشیدن، یه پیرن یه گروه دیگه اومدن، اصلا پیرنهای اینا هر کدوم قشنگه، اون پیرنش مثلا با نخ یقهش، مثلا اون یکی اومده پیرنش یه آرمم رو سینه‌ش انداخته، اون یکی اومده مثلا یه روش دیگه داره. اینا هر کدوم دارن برای حسین بال و پر میزنن، هر کدوم یه جوری به زیبایی میخوان نشون بدن چقدر امام حسین رو دوست دارن. زیبایی منطق دینه، زیبایی منطق دینه. خدا تو قرآن کریم حدود شاید 40 و خورده‌ای مرتبه درباره این که بیدینی با تلقی و تصور و تخیل زیبایی رواج پیدا میکنه صحبت کرده. 4 تا آیه‌شو براتون خوندم. خداوند متعال میخواد بفرماید که من یه کسی رو دیگه نمیخوام ریختش رو ببینم، نمیخوام هدایتش بکنم، میخوام نابودش کنم بفرستم جهنم. میفرماید چی؟ میفرماید من هم میام عمل بدش رو براش زیبا جلوه میدم، بره دیگه این طرف ها پیداش نشه. زیبایی دین رو جدی بگیریم، براش فکر کنیم، براش برنامه‌ریزی بکنیم، اینو نگذاریم فقط برای آدمایی که بگیم خب اینا احساساتی هم میدونی شلوغش میکنن، خب خوبه ها، ولی ما اونجوری نیستیم، ما آدم مثلا معقولی هستیم. شما چجوری میتونی اون احساسات خودت رو پنهان کنی؟ تو دعای ندبه میبینی عزیزون علیه ان ابکیک و یخذلک الورا، من برام سخته برات گریه بکنم مردم برات گریه نکنم، من میخوام همه رو به آتیش بکشم یبن الحسن برات. ببین اینا مزامین عالی ادعیه ایست که برای ما وارد شده. ما بخوایم همه رو به آتیش بکشیم، ما داریم سرمایه‌شو، غفلت میکنیم. تو رو خدا شما به من توضیح بدید چرا باید یه ذره یه بال مگس عشق قیمتش بهش برای انسان واجب بشه؟ یه بیت شعر، ببینید عجیبه تو رو خدا، یه کمی فکر کنیم، یه کمی بابا احترام قائل بشیم برای امام صادق علیه السلام. حالا شما هستید، ما داریم میگیم که تثبیت بشه و ترویج پیدا کنه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام، امام صادق علیه السلام چی میفرماد؟ کسی یه بیت شعر برای حسین ما بگه، وجبت له الجنه، بهش برش واجب میشه. بعد میفرماید کسی شعر نمیتونه بگه، باید چیکار کنه؟ میفرماید شعری کسی دیگه گفته باشه، اون یک بیت شعر رو بخواند برای حسین ما، وجبت له الجنه. فکر میکنین شیعه علکی نوحه جواب میده؟ همه مقیدن تو جلسه نوحه رو جواب بدن. نوحر جواب میده قشنگ میشه دیگه. شعر چرا اینجوریه؟ یه نفر میگه آقا شما یه اعتراضی بکنید به زاکرین اهل بیت، معمولا پول بیشتر میدن تا به منبری ها و چیزا. گفتم اینا امام صادق علیه السلام همه رو بدادت کرده. امام صادق علیه السلام که برای علما پول میداد؟ این شاعرها میمدن شعر میخوندن، آقا هرچی طلا جواهر بود میداد بهشون. نمال زیبایی دینن. اینا رو جدی بگیریم، تو زندگی خودمون قرار بدیم، بعد خودمون هم سعی کنیم درک کنیم زیبایی دینو. خب هر کسی کم داره بره درستش بکنه، انشالله انشالله اگه خدا خواست. برای درک زیبایی های دین چی کار باید بکنیم؟ که اول روح خودمون رو آتش بزنیم، بعد بتونیم تأثیر بگذاریم رو دیگران. این دیگه حالا باید یه راههایی رو پیدا کنیم، ببینیم روزهای بعد خدا یه راههایی رو برای ما انشالله باز خواهد کرد یا نه. فعلا امروز هم ما داریم اختصاص میدیم به این که اهمیت داره زیبایی دین و اهمیت داره زشتی بیدینی رو درک کنیم و این زیبایی و زشتی رو به دیگران منتقل کنیم. قرآن کریم دیدید اصلا تعارف نمی کنه. زشتی رو صریحاً بیان می‌فرماید خداوند متعال در قرآن کریم. مثلا غیبت کردن زشته، تو همین سوره حجرات خداوند متعال می‌خواد بفرماید غیبت نکن، نمی‌فرماید غیبت نکن من شما را می‌برم جهنم، منفعت طلبانه شما را از غیبت کردن جدا نمی‌کنه. نمی‌فرماید که غیبت نکن که اگر غیبت نکردی من شما را می‌برم بهشت، پاداش بهت میدم. منفعت طلبانه شما رو از غیبت کردن جدا نمی‌کنه. می‌فرماید غیبت نکن. غیبت می‌دونی مثل چی میمونه؟ تا میگه می‌فرماید مثل چی میمونه، بحث توصیفی میشه. توصیفی که میشه میخواد یه چیزی رو زیباییشو بیان کنه، یه چیزو زشتیشو بیان کنه. بعد می‌فرماید چی؟ آیا دوست داری گوشت برادر دینی تو بخوری؟ در حالی که مرده بنده خدا، یه کاری هم می‌کنه که حالا گوشت زنده ممکن گاز بزنی بگی یه لذتی داره، یه مرده است دیگه بنده خدا. گوشتشو چون نیست اینجا، تشبیه میکنه به اینکه مرده است. گاز بزن بخور ببینم، من میخوام ببرم تو غسالخونه تو وادارت کنم گاز بزنی بخوری ببینم. خب چه فرقی میکنه؟ خدا میفرماید فرقی نمیکنه. گاز بزن بخور ببینم. حاجی آقا تو رو خدا حال ما رو به هم نزن دیگه، سه مرتبه میگی، یه بار گفتی دیگه فهمیدیم دیگه. خدا این تو قرآن نوشته. چقدر ثواب هم داره خوندن سوره حجرات. چرا میخواد بیم زشته نکن این کارو، زشته. منطق کفر برای گسترشش، برای تثبیتش زیباییه، منطق دین این طرف زیباییه. وقت شما ببینید یکی از وجوه زیبایی ادب است، یکی از وجوه زیبایی آداب است، یکی از وجوه زیبایی مراسم است، یکی از وجوه زیبایی مناسک است. یکی از جایگاه‌هایی که زیبایی جلوه می‌کنه یه رسمی است، یه مناسکی است که همه با هم مؤدبانه اون رو اجرا کنن. درسته؟ این یکی از جایگاه‌های تجلی زیباییه. مثلا ما رسم محرم اینه که دسته میریم بیرون، رسم محرم، این رسم‌ها خودش به زیبا کردن فرهنگ یک جامعه، به زیبایی یک تفکر کمک می‌کنه. وقت شما ببینید من آداب و مناسک و مراسم رو در قرآن کریم بازم برای شما توضیح بدم. ببینید دوستان من، الهی فداتون بشم، این حرف ذوقی نیست. ما داریم حرف الهی میزنیم با هم دیگه. در سوره حج که اصلا حج یعنی یک مراسم و مناسک با عظمت، در سوره حج شما میبینید میفرماید چی؟ و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی تعظیم بدارد نشانهای خدا را، این از تقوای قلبش سرچشمه گرفته است. ببینید عزیز من، گناه و ترک کنی تقوای عملیه. چشمت حرام نمیبینه، زبانت حرام نمیگه، اینا میشه تقوای چشم، تقوای زبان. گوشت حرام نمیشنوه، میشه تقوای گوش. اما وقتی نشانه های خدا را تعظیم میکنی، فانها من تقوى القلوب. آقا ببین دستم کجاست؟ تقوای چیه این؟ با نشون بده آدم. تقوای قلبه، تقوای قلب معلوم مرتبش بالاتر از تقوای عمل و جواره. نماز بخونی نمیفرماید که تقوای قلب است، تعظیم نشانه بکنی، نشانه ببینی تعظیم کنی. حالا در حج تعظیم شعائر به چیه؟ بیای پشت سر مقام ابراهیم بیستی، دور خانه کعبه طواف کنی، اصلا محرم بشی. مراسم دیگه، مراسمه، همش زیباییه. بعد خود قرآن کریم میفرماید، آقا آیهشو کسی بلده باست داری بلند بخونه، میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه هم از نشانه های خداست. برید بدوید ببینم نشانه است، تعظیم بکنید. حالا توضیح، شما توضیح بدید صفا و مروه چی شده که نشانه خدا شده؟ توضیح بدید. پیغمبری کشته شده اونجا، دوتا مسجد اونجا، دو تا آیه قرآن دوباره کنار هم دیگه بذاریم، آقا منطقمون رو شبیه منطق قرآن قرار بدیم، مسخره نکنن با نیش و کنایه اینور و اونور با مقالاتشون، نه چه حرفایی میزنن، با یه بیت شعر خوندن چی میشه، با یه اشک ریختن چی میشه، منطقمون رو مثل منطق قرآن قرار بدیم. آهن نباشیم، آدم باشیم. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، تقوای دل است که تو تعظیم میکنی شعائر الهی را. حالا تعظیم شعائر الهی مثل چی؟ ان الصفا والمروه من شعائر الله. خب صفا و مروه چی شده شد شعائر الهی؟ اینو کسی غیر از هیئتیا میفهمه؟ الان من به هیئتیا میگم میفهمن، ناکن. آقا صفا و مروه بگم چی شد از نشانه های خدا شد؟ همه باید تعظیم کنن. تعظیمش چجوریه؟ باید 7 مرتبه بین صفا و مروه بری. تعظیمش چجوریه؟ یه جایی یه چراغ سبز گذاشتن، میگن اینجا رو باید بدوی، هروله کنی، مردا باید هروله بکنن. چی حالا قصهش؟ هیچی بابا، یه مادری بود بچهش تشنه بود، اینا خاصیتشون این بود که به خاطر خدا مهاجرت کرده بودن اومده بودن اینجا. هیچی، نه بچهش هم تیر زده بودن نه چیزی، آخر سرم بچهش آب خورد، چشمه از زیر پاش باز شد. فقط این مادر نی 7 مرتبه دوید برا بچهش تا روز قیامت همه باید بیان بدوه. دیگه چجوری قرآن از کربلا حرف بزنه برای ما؟ چجوری حرف بزنه؟ گر در خانه کس هست یک حرف بس هست. چجوری باید توضیح بده آخه؟ آقا یعنی ما هم احترام بگذاریم به رباب و علی اصغر، تعظیم شاعر الهی کردیم؟ آقا ما اگه دست را بندازیم تو دستمون یه گهواره بذاریم، یه نشانه است دیگه. نشانه، نه نشانه یه کودکی که تشنه بوده بعد رفع تشنگی شده. این نشانه یه کودکیه که تشنه بوده و هنوز تشنه است، آب بهش ندادن تیر بهش زدن. پس من دست را انداختم یه گهواره حتما میذارم اونجا. نگید من عوامم. قرآن کریم موضوع تابوت رو مطرح میکنه. تابوت چیه؟ تابوت اون جعبه ایه که توش الواح تورات رو نگه میداشتن. این جعبه رو نگه داشته بودن اینا، میگفتن مقدسه برای ما. بعضی ها میگن این جعبه همون جعبه ایه که حضرت موسی رو مادرش گذاشت توش، فرستاد توی دریا. بالاخره هر دوتاش هم میتونه حضرت با هم باشه، یکی باشه اینا. بعد این جعبه رو نگه میشن. این جعبه چون آدمای بدی شدن، خدا این جعبه رو از بینشون ورداشت برد. بعدن اینا میخواستن برن جنگ با پیامبران بعدی، گفتن که یه شرط داره ما بیایم جنگ، بگو خدا اون تابوت رو برگردونه، اون جعبه رو برگردونه. کلمه تابوت استفاده میشه، اون جعبه برگرده، ما اونو میخوایم تا انرژی بگیریم ازش. خدا هم نفرمون جعبه چیه؟ من دارم با تو حرف میزنم، برو به خاطر قیامت جهنمت کار کن، من دارم دستور میدم. مسخره نکرد اونا رو، جعبه رو برگردون. اه واقعا اینا فکر میکنیم کارهای عوامانه است. خب تو فکرت خراب بوده عزیز من. نشانه است این. بت پرستی چرا بده؟ چون نشانه بی خود گذاشتی. نشانه گذاری حساب کتاب داره. شما بی جا کردی بتی رو تراشیدی اونجا پرستیدی گفتی این نشانه خداست. تو مکه همین بود دیگه، نمیگفتن که اینا خدان، میگفتن اینا نشانه های خدان. کی گفته؟ کدوم پیغمبری گفته این نشانه منه؟ بله خدا، پیامبران الهی فرمودن مقام ابراهیم نشانه است، صفا و مروه نشانه است. تو نباید تعیین کنی، ولی خدا تعیین میکنه نشانه چیه. جای قدم ولی خدا نشانه میشه. هر نشانه ای رو نباید احترام بگذاری. بله، ولی نشانه هایی که نشانه ولی خداست اونا نشانه های حقیقیه، باید احترام بگذاریم. من البته نمیدونم واقعا نمیدونم ما سعی بین صفا و مروه یه فاصله ایه. رفتید دیگه؟ بله بله رفتید، تعدادی بعد رفته باشن دیگه علال قاعده. انشالله اونایی که نرفتن حتما مشرف بشن. اصلا هیئتی ها به خدا قسم اونجا میرن و برمیگردن، اونا صفا میکنن، اونا تو دسته های عزاداری تو بالاخره فضای کربلا اینا تمرینایی داشتن، اونا مثلا میدونن چه ذکری اونجا باید بگن. صفایی داره صفا و مروه، ولی من نمیدونم که چرا فاصله بین الحرمین مساویس با فاصله بین صفا و مروه. آیا این پیغامی داره؟ نمیدونم. ولی اینو میدونم که اون کسی که بدن مطهر قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو تو اون نقطه به خاک سپرد، بدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو این نقطه، امامی بود به نام امام زین العابدین. امکانات هم داشت که یه اشاره کنه بدن عباس رو وردارید بیارید اونجا کنار داداشش حسین. ایشون هم امام بودن، یه حکمتی داشته. نه، عباس باید یه بارگاه مستقلی کنار بارگاه حسین داشته باشه. این هم من نمیدونم چرا، ولی میدونم که او امام بود، این کار رو کرد. چجور بدن علی اکبر و بدن قاسم ابن الحسن و همه رو فرستور داد از خیمگاه بیارید اینجا کنار بدن ابا عبدالله حسین موعد اینجا، ولی بدن عباس رو گفت نه اونجا باشه، اونجا باشه. قصه داره اینا. یالا من قصه هاشو نمیدونم. ان الصفا والمروه من شعائر الله. بذارید زیبایی دینتون دل همه رو ببره. کار کنید، وقت بگذارید، وجودتون رو صرف کنید برای زیبایی دین. این زیبایی رو به دیگران منتقل کنید، زشتی بیدینی رو هم به دیگران منتقل کنید. بمونه تا روزهای بعد. من یکی دوتا نمونهی که خیلی وقتا تو منبرام گفتم برای شما عرض بکنم. آخرشم رو خسته نکنید خودتون رو. اون زیبایی دین شماست که دل همه اهل عالمو میبره. گفتم بارها، جوونه تو مشعر آفریقایی بود، بعد فهمیدیم اهل نیجریه. این بالاخره اومده بود حج، صحرای مشعر رو دیدید دیگه، چه صحرای با صفای. شب تا صبح اونجا باید بیتوته کنن، بعد از اینکه آفتاب زد وارد منا بشن. خیلی عجیبه، یعنی پاکترین شب عالمه، چون همه تو عرفات پاک شدن، در اوج صفا اومدن تو مشعر. عجب شبیه. خدا انشالله قسمت همتون بکنه. انشالله من آرزو میکنم خدا قسمتتون بکنه. تو اون شب با صفا ما نشسته بودیم، این جوون سیاه‌پوست اومد رد چیه مسئله شرعی سوال کرد، بعد ما هم جوابشو دادیم. انگلیسیش خوب بود، فارسی بلد نبود، فارسی هیچی اصلا، عربیش هم خوب نبود. بعد بهش گفتیم شما مذهبت چیه؟ گفت مگه شما ایرانی نیستی؟ و چون شما ایرانی هستی اومدم پرسیدم. فهمیدیم که خب مذهبش مثل ماست و ما هم مسئلهشو جواب دادیم، طبق مذهب خودمون جواب دادیم، ایرادی نداره. بعد هدفونشو از گوشش در آورد، رو موبایلش بود، گفت اینو گوش بده تا بفهمی من کجایی هستم، من مذهبم چیه، برم وضو بگیرم بیام. آقا ما گوش کردیم دیدیم نوحه‌های ایرانی داره گوش میده. زدیم تو موبایلش دیدیم چقدر نوحه داره. برگشتیم گفتیم تو فارسی متوجه میشی؟ گفت نه. خب ولی نفس من همین نوحه هاست، فقط میدونم درباره حسینه، درباره زینبه. اینا رو از کجا گیر آوردی؟ رفتم تو اینترنت پیدا کردم. زیبایی اصلا زبون نمیخواد، انتقال معانی هم نمیخواد، از بس این اینجا قشنگ خونده گفته حسین، این دلشو برده. این مال من چند سال قبل بود، 2 سال قبل یکی از رفقا اینو بالا منبر گفتم، یکی از رفقا رفته بود روسیه، اونجا بالاخره یه برنامه مستندسازی داشت. میگفت آقا اینجا روسیه من یه نفر رو آوردم پیدا کردم، باید ببینیش. آوردم با خودم ایران، باید تو ببینیش. گفتم حالا باشه بیا ببینیم چیه. گفت ببین این جوان اصلا مسلمون نیست، اصلا اسلام نمیدونه چیه، عاشق ابا عبدالله حسینه. ببین من بهت میگم دسته عزاداری، تو ببین چی داری میشنوی الان. عاشق ابا عبدالله حسینه، یه مترجم از دانشجوهای ایرانی اونجا هم اومده بود ترجمه میکرد. چی شد شما عاشق امام حسین شدی؟ گفت روز عاشورا نشسته بودم پای اخبار یورونیوز، داشتم نگاه میکردم، یه دفعه اخبارگو گفتش که امروز روز عاشوراست در نزد گروهی از مسلمون ها برای کسی به نام حسین که در کربلا کشته شده 1400 سال پیش عزاداری میکنن. صحنه های از عزاداریشون رو مشاهده کنید. اخبار یورونیوز، یه چند تا از این عاشورا مردم داشتن خودشون رو برای امام حسین میزدن نشون داد. میگفت یه دفعه دلم تکون خورد، اخبار تموم شد، گفتم این حسین کی بود؟ رفتم پای اینترنت سرچ کردم، مثلا کسانی که اسمشون حسین بود اومد و رفت. نه اینا نه، یه حسینی بود که دلو تکون میداد. تا رسیدم به این نوحه ها و سینه زنی های شما، گفتم همین بود، همین حسین بود. میگه نوحه ها ریختم بخم تو گوشیم. خودش میگفت، خدا شاهده فیلمش هست، میگفت من وقتی که میذارم رو گوشی نوحه ها رو، اصلا نمیدونم فارسی، اسلام نمیدونه چیه، میذارم رو گوشم، سرمای سرد سیبری تبدیل میشه به بهار، به تابستان، وجودم گرم میشه، آتیش میگیرم. این حسین شما با من این کارو کرده. میگه یه بار رفتم گفتم میخوام یه جلسه ای از این جلساتی که اینا سینه میزنن ببینم از نزدیک. میگه بهم گفتن که مسجد این مسلمانایی که مسجد سفارت، نمازخونه سفارت تو روسیه، اونجا اینا جلسه دارن، بیا برو. اومدم گفتم که جلستون برای حسینه؟ گفتن نه، برای فاطمه زهراست. گفتم فاطمه زهرا کیه؟ گفتن مادر حسینه. گفتم چون مادر حسینه میام. بعد میگفت برای اولین بار بود رفتم توی جلسه ای، اون آقا یه چیزی میگفت من نمیفهمیدم، ولی اینا گریه میکردن، منم گریه میکردم باهاشون. برای اولین بار بود گریه میکردم تو عمرم. با اینکه گریه تو فرهنگ ما چیز زیاد مطلوبی نیست، ولی از جلسه اومدم بیرون خیلی راضی بودم از خودم. ببین همش زیباییه، الان چه منطق و معانی منتقل شده، همش زیباییه. گفتم حالا میخواید چیکار کنی؟ گفت منتظرم درسم تموم بشه 40 بیام کربلا. گفتم 40 کربلا؟ گفت اونجا یه همایشی گذاشتن، یه نفر از اهل روسیه، اونم مسلمون نبوده، اومده مسیر 40 عکس انداخته با دوربین خودش، اومده اونجا گفته بیاد یه پدیده‌ای رو به شما بشناسونم. هر چند وقت یک بار جلسه میگذارن، این روزها جمع میشن، میگه آقا یه کسی بوده به نام حسین تو کربلا به شهادت رسیده، بعد 1400 سال این مردم براش چیکار میکنن، اینا رو نشون میده. بعد بزنید چیکار میکنه، یادت باشه ها، امروز روز جمعه است، روز امام زمان. آقامون بیاد وقتی میخواد خودشو معرفی کنه میگه الا یا اهل العالم ان جدی الحسین، حسین، خودشو به حسین معرفی میکنه، حسین همه عالمو میگیره میده دسته. حسین همه عالمو چجوری میگیره بگو، به وسیله سینه زناش. خدا برکت بده به این دستهایی که میره بالا با شکوه به سینه زده میشه، خدا برکت بده به این نوحه ها، خدا برکت بده به این ناله ها. زیباست، زیباست. امروز باید بریم سراغ حضرت زینب. آره اولین روزه‌ای که حضرت زینب خون همینو گفت فداش بشم. بین دشمنان در مجلس عبیدالله ملعون برگشت فرمود ما رأیت الا جمیلا. غم تو کربلا بود، حزن بود، اما همه زیبایی بود. من اون وقتی که با حسینم خداحافظی کردم مردم و زنده شدم، اما زیبا بود. یه وداع آتشین در عالم اتفاق افتاد، هر چی دیدم قشنگ بود. یا زینب، اون وقتی که بدن بچه هاتم آوردن به سمت خیمه زیبا بود. اصلا دیدی بچه هاتو اون وقت که من اصلا از خیمه بیرون نیومدم؟ آدم قربانی میده که دیگه زیاد میخوام بگم این راز این که زینب از خیمه بیرون نیومد چی بود. یکیش که خب همه میگن، درستم میگن، این که نگاه داداشش رو رعایت کنه. ابا عبدالله الحسین گفت الان من برم چی بگه حسین به من؟ بچه هات خودشونو برای من کشتن دادن. زینبم اصلا نمیرم، بلش کن، بچه هام فدای حسین. قربانی داشتم نداشتم، یه دلیلش این بود. یه دلیل دیگرش اینه قربانی میده آدم دیگه قربانی خودشو زیاد تحویل نمیگیره. سندش ابا عبدالله الحسین. عرض کنم و عرضم تمام، چند بیتی برای شما بخونند و نورانی بشه جلستتون با ابیاتی که امام صادق علیه السلام فرمود. یه بیت شعر بخونن برای ما. ببینید دوستان من، امام حسین هر شهیدی به زمین می افتاد نوشتن مانند عقابی که سراغ شکار بره سراغ اون شهید می رفت که اون شهید رو از دست دشمنان نجات بده. ولی وقتی علی اکبر به زمین افتاد میگن حسین از اسب پیاده شد، آروم آروم شروع کرد راه رفتن. آروم آروم دیگه عجله نداره، قربانی خودمه، این قربانی خصوصی خودم. اینجا هم حسین دید بچه هاشو آوردن، قربانی خودمه. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.